صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به نزدیک بودن عملیات گسترده علیه مقاومت در نوار غزه احتمال داد این عملیات پیش از انتخابات آغاز شود. انتخابات در سرزمین‌های اشغالی قرار است 17 سپتامبر 26 شهریور برگزار شود. اظهارات نتانیاهو در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی از ترس حملات تلافی جویانه مقاومت فلسطین در مرزهای نوار غزه به حالت آماده باش کامل درآمده است. 74 راهپیمایی بازگشت در نوار غزه با زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان فلسطینی همراه بود. راهپیمایان بر ضرورت پایان دادن به پیمان سازش اسلو تاکید کردند. در همین حال نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل تاکید کرد سیاست‌های جانبدارانه و غیرقانونی آمریکا موجب گستاخی نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده است. ریاض منصور افزود انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی و به رسمیت شناختن آن به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل موجب گستاخی بیشتر نتانیاهو شده است.
رفض اتفاق اسلو،
مخالفت با پیمان اسلو عنوان راهپیمایی این جامعه مردم غزه بود که فلسطینیان ضمن محکومیت این پیمان اعلام کردند. پیمان اسلو صرفاً منافع اشغالگران را محقق کرده و توجهی به هیچ یک از حقوق فلسطینی‌ها نداشته است. نتانیاهو، شارون و دیگر نخست وزیران رژیم صهیونیستی بنیادهای این پیمان را ویران کرده و آن را به صورت جوهری بر روی کاغذ درآورده‌اند.
و ان نتانیاهو و من قبله شارون
فی ذکر اسلو المشؤومه، در سالگرد انعقاد پیمان شوم اسلو قرار داریم که ابزاری در خدمت رژیم اشغالگر قدس بود تا از رژیمی منزوی به رژیمی تبدیل شود که با سوء استفاده از به رسمیت شناخته شدن خود در پیمان اسلو سایه خود را در منطقه بگستراند. پس از گذشت 25 سال وقت آن رسیده که امضا کنندگان آن شکستش را به جهانیان اعلام کنند.
فلسطینی ها تأکید کردند همه گزینه های حل و فصل درگیری فلسطینیان و اسرائیل به شکست انجامیده و تنها راه در پیش روی فلسطینی ها ایستادن پشت سر مقاومت است. این محور روز به روز موفقیت خود را در مهار اشغالگران نشان داده است.
ما به یک راهبرد نظامی جدید احتیاج داریم و باید با اتحاد خود و در چارچوب طرح مقاومت رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهیم. ضربه ای بر این رژیم وارد خواهیم کرد که به امید خدا این رژیم از عرصه وجود محو شود و فلسطین به آغوش گرم امت عربی و اسلامی بازگردد.
اینجا در فاصله چند متری میان غزه و سرزمین‌های اشغالی راهپیمایان حضور پیدا کردند تا به جهانیان بگویند به حقوق خود پایبندند که در توافق‌ها و پشت پرده‌های سیاسی تباه شده است. ملت فلسطین با تمام توان حقوق کامل خود را دنبال می‌کند.
بكامل حقوقه غير منقوصه. ابراهیم احمد، خبر گزار صدا وسیمه، غزه، فلسطین.
رئیس جمهور ترکیه گفت نشست سه‌جانبه با ایران و روسیه در آنکارا به بررسی مسائل مرتبط با ادلب سوریه اختصاص خواهد داشت. رجب طیب اردوغان در خصوص همکاری با آمریکا در منطقه شرق فرات نیز گفت در حال حاضر بالگردهای نظامی دو کشور به طور مشترک در این منطقه عملیات لوجستیکی انجام می‌دهند. قرار است آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان فردا به آنکارا سفر کند تا در نشست رؤسای جمهور سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که با موضوع سوریه برگزار می‌شود شرکت کند. یگان پهپادی ارتش یمن با 10 فروند پهپاد تهاجمی تأسیسات نفتی آرامکو در جنوب شرق عربستان را هدف قرار دادند. سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را تایید کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم اعلام کرد افراد آزاده در عربستان در این زمینه به ارتش یمن کمک اطلاعاتی کردند. سعودی ها خواسته بودند رسانه ها تصویری از این عملیات منتشر نکنند، اما تصاویر دوربین های تلفن همراه آن را رسانه کرد.
دو کارخانه شرکت آرامکو سعودی در استان بقیق و هجرت الخریز در شرق عربستان در حمله پهپادهای یمنی به آتش کشیده شد. ارتش یمن اعلام کرد به زودی جزئیات این عملیات را رسانه‌ای خواهد کرد. محمد البخیتی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با اشاره به حمله رزمندگان یمنی به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو تاکید کرد:
اگر سعودی ها به تجاوزگری خود ادامه دهند، پایان جنگ به پایان کار نظام سعودی مرتبط خواهد شد. عملیات ما به حملات هوایی و موشکی محدود نمی شود و بلکه به عمق خاک عربستان متمرکز خواهیم شد، و اگر سعودی ها تجاوزگری خود را متوقف نکنند، انشاءالله به ریاض خواهیم رسید.
هدف دسموات ارزش این اهداف نظامی بسیار مهم میلیاردها دلار است. هدف قرار دادن آن برای متجاوزان پیامدهای فاجعه بار اقتصادی نظامی و روانی دارد.
قال رئیس فريق الخبراء الدوليين كمال الجندوبي.
کمال الجندولی رئیس کمیته کارشناسان بین المللی درباره مسئولیت متجاوزان از اقدامات جنایی کارانه در یمن گفت: همکاری انصارالله با این کمیته به مراتب بیشتر از گروه منصور هادی و ائتلاف سعودی است. وی افزود: طرف‌های بین‌المللی باید برای توقف جنگ در یمن تلاش کنند.
صارت في اليمن جرائم كبيرة يجب علينا.
جنایت‌های بزرگی در یمن انجام شده، باید اطلاع رسانی شود. ما برای استقرار صلح تلاش می‌کنیم و به این منظور از همه طرف‌های درگیر در جنگ درخواست همکاری کردیم. متاسفانه آنها پاسخ ندادند.
متجاوزان بیش از 4.5 سال است که زنان و کودکان یمنی را در خانه هایشان، بازارها و مجالس عروسی و عذاب خاک و خون می کشند. اما سازمان ملل هیچ اقدامی برای تحت پیگرد قرار دادن متجاوزان نکرده است، در حالی که اسناد و مدارک فراوانی از جنایات متجاوزان در دست است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سید واسیم، صنعا.
در ادامه فشارهای رژیم آل خلیفه، دادگاه بحرین حبس شیخ عبدالنبی النشابه را به مدت 15 روز تمدید و جلسه محاکمه او را به 27 سپتامبر موکول کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی منامه پست، مسئولان رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست بازگشت علما و روحانیان شیعه برای 5 بار حبس شیخ النشابه را تمدید کردند. با فرارسیدن ماه محرم، رژیم آل خلیفه تعدادی از روحانیون و خطبای شیعه این کشور را به دلیل انجام فعالیت‌های دینی و برگزاری مراسم مذهبی بازداشت کرد. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، خواستار تضییع افغانستان شد. وی در یک مناظره انتخاباتی با رقبای خود تلویحاً راه حل فدرالیسم را برای افغانستان پیشنهاد کرد. بایدن در این مناظره گفت افغانستان 3 کشور متفاوت بوده و قابل جمع در 1 کشور نیست. در پی اقدام ترامپ در لغو دیدار با طالبان و پایان دادن به مذاکرات صلح، روسیه، هند و پاکستان خواستار از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان شدند. هیئتی از طالبان هم در مسکو با نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان دیدار و درباره تحولات اخیر روند صلح این کشور گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه طالبان آماده ادامه مذاکرات با آمریکا است، خواستار شروع دوباره روند مذاکرات بین واشنگتن با گروه طالبان شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم با اشاره به لغو نشست رئیس جمهور آمریکا و رهبران طالبان در کمپ دیوید از همه طرف‌ها خواست به میز مذاکره بروند. انگلیس کشمیر را یک مسئله 2 جانبه میان هند و پاکستان دانست. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفت هند و پاکستان باید به صورت دو جانبه و با توجه به درخواست مردم کشمیر این مسئله را میان خود حل کنند. اظهارات جانسون در حالی مطرح می شود که فتنه کشمیر را انگلیس در سال 1947 و به هنگام خروج از منطقه شبه قاره ایجاد کرد. بخشی از کشمیر در خاک هند و قسمتی دیگر در پاکستان قرار دارد. هر دو کشور ادعای مالکیت بر تمام کشمیر را دارند و همین موضوع یکی از علل اصلی مناقشه دیرینه میان دهلی نو و اسلام آباد است. در همین حال نخست وزیر پاکستان با انتقاد از وضعیت بغرنج مردم کشمیر گفت در مجامع بین المللی از جمله نشست آتی سازمان ملل به دفاع از مردم کشمیر خواهد پرداخت. عمران خان در حالی که برای جمعیت انبوهی در مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستان سخنرانی می کرد، اقدام نخست وزیر هند و هندوهای تندرو را به نازی‌های آلمان تشبیه کرد. عمران خان به هند هشدار داد از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کند، چرا که پاکستان به هر گونه اقدام دهلی نو واکنش قاطع نشان خواهد داد. پاکستان به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت هیچ اقدامی برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در دستور کار اسلام‌آباد قرار ندارد. محمد فیصل افسود پاکستان به مردم فلسطین اعلام همبستگی و از کشور مستقل فلسطین به پایتخت قدس شریف حمایت می‌کند. یک دیپلمات فرانسوی به اقدام تروریستی علیه مسلمانان متهم شد. به نوشته روزنامه فرانسوی لو پاریزیان، مارک آنتوانجی، نفر دوم سفارت فرانسه در السالوادور به عضویت در یک جریان افراطی اسلام ستیز متهم شد. به نوشته این روزنامه وی هنگام بازگشت به فرانسه به اتهام برنامه‌ریزی حملات علیه جامعه مسلمان بازداشت شد. رئیس جمهور آمریکا همتای مصری خود را دیکتاتور محبوب خود خواند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشت ترامپ ماه گذشته در حاشیه اجلاس گروه 7 در شهر بیاریز فرانسه در حالی که در جلسه منتظر رئیس جمهور مصر بود پرسید دیکتاتور محبوب من کجاست؟ الجزایرها برای 30 جمعه متوالی با تاکید بر مطالبات خود از زمان برکناری بوتفلیقه رئیس جمهوری سابق این کشور به خیابان‌ها آمدند و انتخابات سالم و بی‌طرفانه را در الجزایر خواستار شدند. مردم الجزایر تاکید کردند زیر بار انتخاباتی با زد و بند و یا دولتی نظامی نمی‌روند و دولتی مدرن را خواستار هستند. و آخرین خبر هم این که مراسم خاکسپاری 3 تن از شهدای روز عاشورا در نیجریه با حضور جمع زیادی از مسلمانان در این کشور برگزار شد. در این مراسم 3 نفر از شیعیان نیجریه که در مراسم عاشورای امسال در پی حمله نیروهای امنیتی به عزاداران به شهادت رسیده بودند، تشییع و به خاک سپرده شدند. در محرم امسال نیروهای پلیس نیجریه به اعضای جنبش اسلامی که در حال برگزاری مراسم عاشورای حسینی در سراسر این کشور بودند تیراندازی کردند که بر اثر آن بیش از 12 نفر به شهادت رسیدند. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:15 و زمان از آن مغرب ساعت 19:33 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا حبیبی یا حسین نور عینی یا حسین أنا لا أنسى الحسين.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
خط سرخ
بسم الله الرحمن الرحیم. آمدی چونان باران تا ماهی ها نمیرند، آمدی چونان نسیم تا بهار باز گردد، آمدی چونان ماه تا سیاهی نماند، و آمدی که به پا کنی به عالم شهدای کربلا را.
حسینا و 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 حسینا.
عالم محرم است، سلام علی الحسین، این ذکر عالم است، سلام علی الحسین. این جمله واجب است بگوییم و بشنویم، هر جا که پرچم است سلام علی الحسین.
فکرونی فندبونی صرفینا و حسین و حسین فندبونی صرفینا و حسین.
به نام خدای بخشنده و مهربان، به نام خدای حسین علیه السلام. سلام، سلام به شما که همه سلام ها رو با خوشرویی جواب میدین، حتی اگه خسته باشین، حتی اگه غروب باشه و بعد از یه روز کاری سنگین اول هفته باشه. سلام به شمایی که الان تو راه برگشت به خونه هستین و بعد از پشت سر گذاشتن یه روز پرکار، امیدواریم با این سلام آرامش رو به شما هدیه کنیم. برادرای عزیز، خواهرای بزرگوار، کوچکترها، بزرگترها، خیلی خوش آمدید به یه برنامه دیگه از مجموعه خط سرخ، شنبه 23 شهریور و 14 محرم الحرام. در خدمتتونیم تا این لحظه های عصرگاهی رو با نام و یاد و ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام سپری کنیم و البته با بهره گیری از آموزه های حضرتشون در مسیر در واقع او و خط سرخ هدایتشون قرار بگیریم. من رضا ملایی هستم، دوستان عزیزم در خط سرخ با شما هستن و میدونید که این روزها سعی میکنیم به واکاوی وظایف گروه های مختلف در جامعه در قبال نهضت حسینی بپردازیم. امشب میخواییم با شما درباره وظایف و عملکرد فعالان رسانه‌ای و پیام رسانان به شکلهای مختلف درباره نهضت حسینی صحبت کنیم. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. از همین لحظه اعلام حضور بفرمایید. اینجا یک مجلس عزاست به نوعی و بزرگداشت شهدای کربلا و سعی میکنیم معرفت افزایی بکنیم. سوالی هم براتون داریم که ارتباط با همین مطلبی که عرض کردم داره. شما برای ما بفرمایید. اگه خودتون فعال رسانه‌ای هستید، بفرمایید وظایفتون رو میدونید، چه کار میکنید. اگر نیستید، بگید فعالان رسانه‌ای، پیام رسانان، هر کی که تو هر رسانه‌ای دیداری، شنیداری، نوشتاری، فضای مجازی کار میکنه، چگونه میتونه در قبال نهضت حسینی وظیفه و عمل کرده خودش رو درست تنظیم بکنه. متشکرم.
رویای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی، دنیای منی، آقای منی، شوریده و شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی، دنیای منی، آقای منی، شوریده و شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی، دنیای منی، آقای شوریده و شیدای تو هم. منی تا به
دوستان عزیز، شنونده های محترم ویژه برنامه خط سرخ رادیو معارف، تا الان چند قرن از غروب غریبانه عاشورا و کربلا میگذره، غروبی که طلوع یه پیام متفاوت تو حافظه معنوی بشر بود و قشرهای مختلفی در طول تاریخ همت کردن تا پرچم این نهضت همیشه بر بلندای اقتدار در اهتزاز باشه. اما شاید بشه گفت کمتر قشری به اندازه اهالی رسانه و فعالان این عرصه تونستند به تصویر بکشند عظمت این حماسه تأثیرگذار رو.
دلم حسرت کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا.
رسانه دیداری مثل فرض بفرمایید که تلویزیون، سینما و همه اون رسانه هایی که با تصویر و تصویرگری سر و کار دارن، اینجور که شد مثلا استاد فرشچیان هم میشه یک اهل رسانه. رسانه شنیداری مثل رادیو، مثل همین کاری که الان ما انجام میدیم، رسانه نوشتاری مثل کتاب ها، روزنامه ها، مقاله ها، همه کسایی که قلم زدن و خیلی های دیگه رسانه ای هستن و در واقع نقشی که رسانه و اهالی اون تو تبلیغ نهضت عاشورا دارن بسیار مهمه. آقای سید محمد مهدی رکنی هم همین کار رو انجام میده در واقع، با حضور کارشناس محترم جناب استاد رجبی دوانی که زحمت کشیدن اومدن مدتی پیش در رادیو معارف و بخش هایی رو دوستان خوبم آقای آبدینی، آقای شجاعی با ایشون ضبط کردن و آقای رکنی اون رو در قالب یه بسته رسانه‌ای تقدیم شما میکنه. رسانه، اهالی رسانه و نهضت حسینی.
امام محمد باقر علیه السلام در 57 سالگی و در روزگار سلطنت یکی از مقتدرترین خلفای بنی امیه یعنی هشام ابن عبدالملک به شهادت رسید. بنی امیه در سالیان آخر زندگی امام محمد باقر و نیز سالهای آغاز امامت حضرت امام صادق علیه السلام یکی از پرماجراترین فصول خود را می‌گذرانید. قدرت نمایی‌های نظامی در مرزهای شمال شرقی، شمال و مغرب و از سوی شورش‌های پی در پی در نواحی عراق عرب و خراسان و شمال افریقا و از دیگر سو وضع نابسامان و پریشان ملی در همه جا و مخصوصاً در عراق حالتی عجیب به کشور گسترده مسلمان نشین داده بود. بر این همه باید مهمترین ضایعه عالم اسلام را هم افزود، ضایعه معنوی، فکری و روحی. در این شرایط امام جعفر صادق علیه السلام چه کردند؟ آقای دکتر رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام.
به تعبیر رهبری معظم انقلاب، در عهد امامت امام صادق علیه السلام در دوران اواخر حکومت اموی، فضای پریشان و غم‌زده‌ای کشور اسلامی رو فرا گرفته بود که فقر و جنگ و بیماری همچون صاعقه برخواسته از قدرت طلبی و استبداد حکمرانان اموی بر سر مردم بینوا فرود می آمد و می سوخت و خاکستر می کرد و لذا اگر امام می خواست نهال فضیلت و تقوا و اخلاق و معنویت رو در این جامعه بپروراند، به نظر محال می آمد. در یک چنین فضای مسموم و خفه و تاریک امام صادق علیه السلام بار امانت الهی رو به دوش می گیرن و مفهوم امامت رو با اون مفهوم مترقی که در فرهنگ شیعه تعریف شده آن حضرت بررسی و به جامعه عرضه می کند. در حقیقت سرچشمه امامت باید در تفکر درست اسلامی و نظام عادلانه توحیدی تبیین شود. امام صادق علیه السلام به این منظور با تبیین و تطبیق و تفسیر مکتب که متضمن مبارزه با تحریف‌ها و دستکاری‌های جاهلانه و مغرضانه دستگاه خلافت بوده است، مبارزه اساسی رو پدید آورد و بر مبنای حفظ اسلام از انحراف و نابودی که میراث امام حسین علیه السلام بود، در دوران 34 ساله امامت خود تلاشی گسترده پدید آورد و موفق شد که مکتب اهل بیت علیه السلام رو به صورت کاملا متمایز نسبت به اسلام منحرف شده در امامت خود تبیین و معرفی بکند. امام صادق علیه السلام تلاش داشت که بتواند در صورت آماده شدن جامعه حکومت حق رو هم که از اهداف امام حسین علیه السلام بود برپا کند، اما با فرصت طلبی بنی عباس و فریبکاری آنها این مهم عملی نگشت.
اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر مطالعه کنید، توصیه میکنم کتاب انسان 250 ساله مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را مطالعه کنید. صفحات 253 تا 287 این کتاب به زندگی سیاسی امام جعفر صادق علیه السلام میپردازه.
متشکرم از سید محمد مهدی رکنی به خاطر تهیه این قسمت و از استاد رجوی دوانی که خب حالا تا روز آخر یه بخشی از فرمایش‌هایشون رو خواهیم شنید. اما جانم براتون بگه که ما سال گذشته در برنامه خط سرخ رادیو معارف، اگه شما با ما همراه بودید و خاطره خوب از این ویژه برنامه دارید، سعی کردیم توی 10 برنامه هر بار به بیان پیام‌های نهضت حسینی سلام الله علیه برای قشرهای مختلف جامعه بپردازیم. یه روز اومدیم از شعرا و مداحان و ذاکرین و خطبا گفتیم، یه روز از متولیان فرهنگی گفتیم، یه روز از جوانان و مدیران گفتیم، یه روز از چهره‌های تأثیرگذار گفتیم. به هر حال امسال میخواییم ببینیم حالا اون گروه پیام‌های نهضت حسینی رو دریافت کرده، برای اینکه این پیام‌ها رو تبیین کنه چه کار باید بکنه، واکاوی وظایف اونها، از جمله فعالان عرصه رسانه که امشب با شما دربارش صحبت میکنیم. جالبه، من این رو ایمان بهش دارم، این فرمایش آقای خانم حاتمی رو، خیلی ها هستن که اهل نوشتنن، اهل گفتنن، امکاناتشو ندارن، گفته افرادی مثل من میخوان بنویسن، اهالی چاپخونه، رادیو، تلویزیون کمک کنن، امکانات نداریم به میدون بیاییم، راهنمایی عملی و کمک لازمه. آقای حاتمی یا خانم حاتمی، درست میفرمایید، جایی که هستید مراجعه کنید به کانونهایی که هست، به مراکزی که هست، به صدا و سیمای مرکز استانتون، به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر و منطقتون و از اونها کمک بخواید، یا یکی از چهره ها رو پیدا کنید و در واقع متصل بشید به ایشون، از مسیر ایشون توانایی هاتون رو در مسیر نهضت حسینی استفاده کنید. راننده هایی که الان توی مسیرهای داخل شهر یا بیرون شهر با ما هستید، لحظه هاتون ان شاء الله اتراگین به نام حسین، اونایی که تو خونه هستی، اونایی که محل کارتون هستین، اینجا رادیو معارف هست. 30553 سامانه پیام کوتاه برای این که به سوال ما جواب بدید که چی؟ وظیفه فعالان عرصه رسانه در خصوص نهضت حسینی و تبیین و تبلیغ اون چیست؟ متشکرم. کدوم از شما دوست دارین یکی دو دقیقه با صدای خودتون درباره امام حسین و نهضت حسینی یا درباره ویژه برنامه حرف بزنین؟ صداتون رو بشنون دیگران. شما 0-25-329-10-551 و 329-10-552. با حسین هستیم از ازل دل را به موج پرچمش بستیم، گدایی ساده ایم به او دل داده ایم، گدایی ساده ایم به او دل داده ایم، سیاه پوش غم و محرم آباده ایم. تمام هستی تو را خواهد سدود ای حسین، که تو تمام خیشتن را برای بانگ حی علی الصلاه به قتلگاه کشندی. دوستان عزیز، به وقت شهر مقدس قم 19:33 دقیقه لحظه تنین انداز شدن گلبانگ اذان مغرب خواهد بود. 19:33 دقیقه. تشنه درک این لحظاتی. در پیشگاه تو می ایستم، از چهار جهت فقط خانه تو را نشان کرده ام. می ایستم تا با گفتن نام بلندت به آستانت درآیم. الله اکبر، زبان می چرخد در تکاپوی انس با تو و نام تو را می برد. اجازه سخن می خواهم مولای من.